ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید بیشتر کشورهای درگیر در مذاکرات احیای برجام با متن پیشنهادی او موافق هستند. معاون وزیر ارشاد بر حمایت دولت از هنرمندان حکومتی تاکید کرد. دیوان عالی عراق فعالیت‌های خود را متوقف کرد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها در این بخش خبری با من و همکارانم هانا کاویانی و حسن حسنی در رادیو فردا باشید. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بدون اشاره به جزئیات گفته است که بیشتر کشورهای درگیر در مذاکرات احیای برجام با متن پیشنهادی او برای رسیدن به توافق نهایی موافق هستند. آقای بورل در مصاحبه با شبکه اسپانیایی زبان TVE گفته است که او هنوز پاسخی از آمریکا دریافت نکرده و احتمالاً در هفته جاری واشنگتن به متن پیشنهادی او جواب خواهد داد. او در این حال گفته که ایران خواستار چند تغییر در متن پیشنهادی اتحادیه اروپا شده است. واشنگتن هنوز نتیجه بررسی پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا را ارائه نکرده، اما یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است که تهران از برخی خواسته های پیشین خود، از جمله پایان دادن به تحقیقات آژانس در زمینه پادمان ها و خارج کردن نام سپاه از فهرست گروه های تروریستی به عنوان پیش شرط، دست کشیده است. اما محمود سالاری، معاون امور هنری وزیر ارشاد، میگوید که حمایت‌های دولتی فقط شامل جریانی از هنر است که بتواند منشور هنر جمهوری اسلامی را که از طرف آیت الله خمینی اعلام شده اجرا کند. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با مخالفت با ایده مستقل بودن هنر گفته که دولت نمیتواند پول بیت المال را به هنرمندی بدهد که به گفته او کار دلش را انجام می‌دهد. این در حالی است که طی دو هفته گذشته فشارها بر هنرمندان، از جمله به میان کشیدن بحث ممنوعیت فعالیت برخی دستندرکاران سینما، افزایش یافته است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
محمود سالاری، معاون امور هنری وزیر ارشاد، با تاکید بر اینکه وی نماینده هنرمندان نیست بلکه نماینده دولت جمهوری اسلامی است، گفت که حمایت‌های دولتی فقط شامل جریانی از هنر است که بتواند منشور هنر جمهوری اسلامی را که روح الله خمینی اعلام کرده تقویت کند. آقای سالاری در یک گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری دولتی ایرنا که روز سه‌شنبه اول شهریور منتشر شد، بر سیاست دولت مبنی بر حمایت دولت از هنرمندان حکومتی و عدم حمایت از دیگر گروه‌های هنری تأکید کرد. او گفت معاون هنری نیامده تا هنرمندی خلاف سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کند و دولت از او حمایت کند. به گفته وی قرار نیست چنین اتفاقی رخ بدهد. معاون هنری وزیر ارشاد با ایده مستقل بودن هنر مخالفت کرد و ادامه داد برخی از هنرمندان معتقدند هنر کار دلی است و می‌خواهند کار دلشان را انجام دهند. به گفته وی دولت نمی‌تواند پول بیت المال را به هنرمندی بدهد که کار دلش را انجام دهد. همچنین این مقام جمهوری اسلامی هنرمندان مستقل را به توهین به جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت هر فردی می‌خواهد به جمهوری اسلامی توهین کند، پولش را از همان افرادی بگیرد که به او می‌گویند توهین کند. مهرشاد کارخانی، کارگردان سینما در تهران، درباره فشارها و محدودیت‌هایی که چندی است از سوی معاونت‌های مختلف وزارت ارشاد علیه هنرمندان اجرا می‌شود، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این بخش از سختگیری‌ها و فشارهایی که قرار اتفاق بیفته و داره میفته بیشتر به سینماگران مستقل اشاره داره. سینماگران مستقلی که حالا حرفی برای گفتن دارن، چون سینمای بدنه و دولتی ما حرفی برای گفتن نداره، یک سینمای تکراری و اسطوریه. تأکید میکنم سینمای مستقل در همه جای دنیا کار خودشو میکنه، چه دولت یا وزارتخونه ارشاد بخواد در واقع یک جوری تهدید آمیز یک عده‌ای رو ممنوع کار کنه و نگاه پادگانی داشته باشه به سینما به خصوص سینما مستقل و که داره، در صورت اتفاقی نمیفته. سینماگر مستقل کار خودشون میکنه با یک دوربین. امروز دیگه دورانی رسیده که اصلا این داستانه نظر من خنده داره. سینماگر مستقل با یک دوربین میتونه بره فیلمش رو بسازه و در سراسر دنیا اون فیلم رو پخش کنه.
محمود سالاری، معاون امور هنری وزیر ارشاد، در اظهاراتش درباره صدور مجوز به آثار موسیقی یا لغو کنسرت ها برخی از گروه های موسیقی را به ایجاد اغتشاش متهم کرد. او گفت برخی میخواهند با اقداماتی فعالیت هنری آنان متوقف شود و با این روش مشهور شوند یا به این بهانه اغتشاشی ایجاد کنند. مهدی عبدالله زاده، منتقد سینما ساکن سوئیس، در مورد اظهارات این مقام وزارت ارشاد معتقد است چنین مواضعی با این صراحت علیه هنرمندان در طول حیات جمهوری اسلامی سابقه نداشته و همچنین می‌افزاید
شاید در مقاطعی پیش از این توسط مدیران هنری در عمل و به طور ضمنی به کار گرفته میشد، اما هیچ وقت به زبون نیومده و هیچ مدیری تا به حال صراحتاً به این رویکرد اشاره نکرده بود. در وظایف معاونت هنری وزارت ارشاد صراحتاً 32 مورد شرح وظایف اومده که در هیچ کدوم از اونها شما ردی از این حرفا پیدا نمی‌کنید. از اینکه فرض بفرمایید در یک جایی میگه که سیاست‌گذاری در راستای حمایت و تکریم از هنرمندان، هیچ جا نمیاد بگید کدوم از هنرمندان یا اینکه تفکیکی بین هنرمندا قائل بشه. در بند دیگه ای از شرح وظایف ایشون آمده است که اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ها به منظور تأمین نیازهای شغلی در عرصه فرهنگ و هنر. تماماً شرح وظایف عام هست و هیچ جا به ایشون این مسئولیت سپرده نشده که گزینشی عمل بکنن و سراغ برخی از افراد برن و در واقع حرفایی که الان میزنن هیچ ربطی به شرح وظایف ایشون نداره. جای دیگه ایشون فرمودن که برخی از هنرمندا به قصد معروف شدن دست به اعمالی میزنن که معروف بشن. هنرمند راه معروف شدنش هنرش هست و تلاشی که در اون زمینه میکنه و تجربه نشون داده که کسایی که در راهی به جز این میرن هیچ وقت به عنوان هنرمند معروف نمیشن و نشدن، و این هم از حرفای عجیبی است که از ایشون میشنویم.
معاون امور هنری وزارت ارشاد همچنین هنرمندان حوزه موسیقی را تهدید کرد که آثارشان را به شبکه‌های ماهواره‌ای ارائه نکنند. چند سال پیش خبر ممنوع شدن کار هنری برای 24 خواننده پاپ ایران منتشر شد که دلیل آن همکاری با سایت رادیو جوان و همچنین پخش کلیپ آنها از شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران بود. همچنین این مقام وزارت ارشاد از قیمت بالای بلیت کنسرت ها و تئاترها در ایران نیز دفاع کرد و گفت در تمام دنیا قیمت بلیت کنسرت های موسیقی بالاست و تئاتر نیز در تمام دنیا هم قیمت بالا دارد و هم قیمت متوسط، اما همه نمی توانند تئاتر ببینند. محمود سالاری همچنین بر نظارت و سانسور واژه به واژه در مورد اشعار و ترانه ها در حوزه موسیقی تاکید کرد. این مقام وزارت ارشاد در حالی منتشر می شود که طی ماه‌های اخیر محدودیت‌های زیادی علیه هنرمندان در ایران شدت گرفته و همچنین در دو هفته گذشته دست کم دو مقام دیگر در وزارت ارشاد از مواضعی حرف زدند که نشان از افزایش فشار بر هنرمندان دارد.
گزارش شاهین بشیری را می شنیدید. اما در کشور همسایه ایران، شورای عالی قضایی و دیوان عالی عراق فعالیت‌های خود را متوقف کردند. در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد تأکید شده که در حالی که تظاهرات غیرقانونی در اطراف ساختمان دیوان عالی ادامه دارد، جلسات دادگاه متوقف شده و دولت و احزاب سیاسی حامی معترضین مسئول پیامدهای آن هستند. هواداران مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه، در اطراف ساختمان دیوان عالی عراق در بغداد تجمع کرده و خواستار انحلال پارلمان هستند. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق که برای یک دیدار رسمی به مصر رفته بود، برای کنترل اوضاع سفرش را ناتمام گذاشته به بغداد بازگشت. مقتدی صدر و هوادارانش که نتوانستن پس از انتخابات پارلمانی دولت ائتلافی تشکیل دهند، هفته هاست که با برگزاری تظاهرات گسترده در صدد انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات هستند. دیوان عالی عراق اعلام کرده اختیار قانونی انحلال پارلمان را ندارد. احزاب شیعه مخالف مقتدی صدر که از طرف ایران حمایت می‌شوند، تاکنون با برگزاری انتخابات زود هنگام موافقت نکرده و در صدد تشکیل ائتلاف جدیدی برای در دست گرفتن قدرت سیاسی در عراق هستند. اما در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای اتحادیه اروپا در یک اقدام تنبیهی تصمیم گرفتند ضمن کاهش وابستگی خود به گاز روسیه، در چارچوب طرح مشترکی هم 15% از گاز مصرفیشان را صرفه‌جویی کنند تا در زمستان امسال با معضل کمبود گاز روبرو نشوند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و حمایت همه جانبه اتحادیه اروپا از این کشور جنگ زده، روسیه در چند مرحله گاز صادراتی خود را از طریق خط لوله نورد استریم 1 به کشورهای این اتحادیه کاهش داد. به عنوان نمونه، روسیه به بهانه تعمیرات سالانه در 20 تیر ماه امسال به مدت 11 روز عرضه گاز به آلمان را قطع کرد و به تازگی هم گازپروم، شرکت دولتی روسیه، اعلام کرد در روزهای 9، 10 و 11 شهریور ماه به مدت 3 روز ارسال گاز به آلمان متوقف می شود. اتحادیه اروپا بارها دولت پوتین را متهم کرده که از صدور گاز به عنوان ابزار فشار و حتی باجگیری استفاده می کند. آلمان به عنوان بزرگترین کشور اقتصادی اروپا پیش از حمله نظامی روسیه به اوکراین 55% گاز مصرفی خود را از روسیه تأمین می کرد، ولی این میزان را به تدریج به 35% کاهش داد. اتحادیه اروپا برای آنکه کشورهای 27 گانه‌اش در زمستان امسال با کمبود گاز روبرو نشوند، در چارچوب طرح مشترکی موسوم به صرفه‌جویی گاز از این کشورها خواست در مقابله با کاهش عرضه گاز از روسیه، مصرف گاز خود را از اواسط ماه جاری آگوست تا بهار سال آینده به میزان 15% کاهش دهند. در پایه این طرح ضربتی، هرچه در تابستان و پاییز امسال گاز بیشتری صرفه‌جویی و راهی انبارهای ذخیره گاز شود، اروپا کمتر با بحران گاز در زمستان درگیر خواهد شد. هدف از این طرح صرفه‌جویی این است که 80% انبارهای زیرزمینی گاز اروپا تا زمستان امسال پر شود. در میان کشورهای اروپایی این آلمان است که باید در مصرف گاز صرفه‌جویی بیشتری کند. به دیگر سخن، آلمان باید مصرف گاز خود را تا 10 میلیارد متر مکعب کاهش دهد تا به هدف صرفه‌جویی 15% اتحادیه اروپا دست یابد. پس از آلمان، بر پایه این طرح اروپایی، ایتالیا 8 میلیارد متر مکعب، فرانسه و هلند هم میبایستی هر یک تا بهار سال آینده 5 میلیارد متر مکعب گاز صرفه‌جویی کنند. طرح موسوم به صرفه‌جویی گاز در اواخر ماه پیش از سوی وزیران انرژی کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا تصویب و مقرر شد هر کشور عضو هر 2 ماه یک بار میبایستی میزان صرفه‌جویی مصرف گاز خود را به آگاهی کمیسیون اتحادیه اروپا برساند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که شمار پناهجویانی که خود را با قایق‌های کوچک به این کشور می‌رسانند به بالاترین سطح خود رسیده است. در اطلاعیه وزارت دفاع بریتانیا گفته شده تنها در روز دوشنبه 1295 پناهجو که قصد داشتند با 27 قایق از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شوند شناسایی شدند. در سال گذشته میلادی بیش از 28,000 پناهجو تلاش کردند از طریق کانال مانش وارد خاک بریتانیا شوند. اتباع ایران و سپس عراق، اریتره و سوریه بیشترین تعداد این دسته از پناهجویان را تشکیل می دادند. در سال جاری 22,000 پناهجو وارد بریتانیا شدند و انتظار می رود تا پایان سال این رقم به 60,000 نفر برسد. بوریس جانسون سیاست انتقال پناهجویان مرد و مجرد به کشور آفریقایی رواندا را به تصویب رسانده، ولی نهادهای حقوق بشری با شکایت قانونی از دولت تاکنون مانع اجرای این مصوبه شدند. به پایان این بخش خبری می رسیم، همچنان با ما باشید.